این غزل هم ردیفش مثل غزل قبلی خوشتر است هست، ولی قافیهشون فرق میکنه. اونجا قافیه آب بود و اینجا حرف قافیه واو و یه هست. عشرت خوش است و بر طرف جوی خوشتر است، می بر سماع بلبل خوشگوی خوشتر است. عیش است بر کنار سمنزار خواب صبح، نی در کنار یار سمنبوی خوشتر است. خواب از خمار باده نوشین بامداد، بر بستر شقایق خود روی خوشتر است. روی از جمال دوست به صحرا مکن، که روی در روی همنشین وفاجوی خوشتر است. آواز چنگ مطرب خوشگوی گو مباش، ما را حدیث همدم خوشخوی خوشتر است. گر شاهد است سبزه بر اطراف گلستان، بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است. آب از نسیم باد زره روی گشته گیر، مفتول زلف یار زره موی خوشتر است. گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش، ما را مقام بر سر این کوی خوشتر است. سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار، تحصیل کام دل به تکاپوی خوشتر است. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات، وزنش هم دقیقا مثل وزن غزل قبل. عشرت خوش است و بر طرف جوی خوشتر است. عشرت هم به معنی خوشگذرانی و شادیه. بر طرف جوی، در کنار جوی، عشرت همینطوریش خوشه، ولی حالا فکر کن کنار جوی باشه، اون خیلی بیشتر خوش میگذره. می بر سماع بلبل خوشگوی خوشتر است. وقتی که تو می بخوری در حالی که داری صدای یک بلبل خوشگوی رو میشنوی، اون بیشتر به لذت میده. خب همیشه می و مطرب و ساقی و اینها کنار هم می اومدن و وقتی اینا جور بود، اسباب طرب هم جور بود دیگه. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود. یار کجاست؟ حافظ میگه همه اینا هست، ولی تا وقتی که یار نیست چه فایده داره؟ اون باشه اینها لذت بخش. سماع رو هم در لغت به معنی شنیدن خود کلمه سماع، در اصطلاح صوفیه به آواز خوش و آهنگ دلانگیز، به طور کلی به خوانندگی و نوازندگی و رقص و پایکوبی و خود موسیقی گفته میشه و معمولا این شکلی تو جای مختلف میاد. حالا اینجا می بر سماع بلبل، اینجا به معنی هم شنیدن صدای بلبل خوشگوی، هم میتونه موسیقی که اون بلبل تولید میکنه باشه. عیش است بر کنار سمنزار خواب صبح، نی در کنار یار سمنبوی خوشتر است. اولش میگه که در کنار سمنزار، یعنی جایی که در اون سمن بسیاری رویده باشه. سمن یا یاسمن یه درخچه‌ایه که گلی معطر به رنگ سفید یا زرد داره. میگه که در کنار این اگه بخوای خواب صبح داشته باشی خیلی میچسبه به آدم. بعد میگه که نه، در کنار یار سمنبوی خوشتر است. میگه نه اشتباه گفتم، اگر یار سمنبوی، یار خوشبوی تو در کنار تو باشه، از اونم بیشتر لذت بخشه برای باشه. خواب از خمار باده نوشین بامداد، بر بستر شقایق خود روی خوشتر است. خوابی که در اثر خمار باده نوشین، باده گوارا، باده‌ای که در این حال باده صبحگاهی هست، اصطلاحاً همون صبوحی، یعنی باده‌ای که صبحگاه می‌خوردن و اصولاً هم می‌گفتن که تا میتونید صبوحی نکنین، یعنی باده صبح نخورین، چون که این باعث میشه که دیگه تا شب خمار رو گیج باشین دیگه. ولی بعضیا که دیگه خیلی باده نوشیشون حرفه‌ای بود و قهار بودن، معمولا صبح‌ها باده نوشی هم می‌کردن. حالا میگه از باده نوشین بامداد خواب اون خماری بر بستر شقایق خودرو خوشتر است. در کنار یا بر خوابگاه شقایق خودروی خیلی میچسبه به آدم. شقایق خودش به معنی گل قرمز رنگیه که اصلا همون لاله وحشی یا لاله صحرایی هم بهش میگن. میگه که اگر تو بر روی بستر همچین شقایقی، شقایق خودرو بخوابی، خیلی شیرین و دلپذیره. ولی از یه طرف دیگه معنی دیگه هم میشه براش کرد. شقایق خودروی رو به عبارتی همون معشوق بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه گونه و چهره معشوق همیشه سرخه و یه وقتایی اون رو تشبیهش میکنن به شقایق. سعدی خودش جای دیگه میگه بلبل سما بر گل بستان همی کند، من بر گل شقایق رخسار می کنم. من بر گل شقایق رخسار دست افشانی می کنم، ولی بلبل میاد بر گل بستان این کار رو انجام میده. بنابراین اینو میتونیم باز همون وصال با معشوق در نظر بگیریم، بر بستر شقایق خود رو، یعنی در کنار یک یار زیباروی خوابیدن لذت بیشتری رو داره. روی از جمال دوست به صحرا مکن، که روی در روی همنشین وفاجوی خوشتر است. میگه حالا روت رو از جمال دوست به سمت صحرا بر نگرد. وقتی در کنار دوست هستی، یه دوستی هم که وفاجو هست، یعنی وفاجو اینجا به معنی وفاخواه هست، وقتی در کنار این هستی دیگه نیاز نیست که بری دنبال این که بخوای گشت و گذاری توی صحرا بکنی. یه صفتی واسه همنشین آورده، صفت وفاجوی. یه ذره میخوام راجع به وفا صحبت بکنن. وفا جزو اون مواردیه که خیلی خیلی اهمیت داشته، البته الان هم اهمیت داره. آدم ها دوست دارن کسی که وفاداره، یا وفای به عهد میکنه، یا در دوستی پایداره. آدم ها اینا رو دوست دارن معمولا، ولی توی ادبیات خیلی راجع به وفا ما مضمونهایی داریم که شعرها ناامید شدن انگار از وفا دیدن، و یا ناله کردن، یا اینکه گفتن اصلا همچین چیزی رو اگه بخوای پیدا کنی تو اینجا پیداش نمی‌کنی، کسی به آدم وفادار نیست. چند مثالی از همین ماجرای وفا میخوام براتون بخونم. از خود سعدی اول بگم، میگه وفا کردیم و با ما قدر کردن، قدر یعنی نیرنگ، برو سعدی که این پاداش آن است. یا حافظ میگه نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. خب اصولا معشوق خیلی تعهدی نداده که وفا بکنه دیگه، و عاشق هم دنبال اینه که وفا ببینه. بنابراین این خودش میتونه یکی از مضمون‌هایی باشه که همیشه عاشقان از این ماجرا نالیدن. یا حافظ میگه که توصیه من به تو اینه که اصلا دنبال وفا نباشی، اگه میخوای باشی در صورت تو میتونی وفا رو پیدا بکنی که بتونی سیمرغ و کیمیا رو هم پیدا کنی تو این جهان، که خب اینا نماد دو تا چیز دست نیافتنیه. نه سیمرغ در واقعیت وجود داره و نه کیمیا، یعنی تبدیل مس یا خاک به طلا. میگه وفا مجویی ز کس، وفا مجویی ز کس، ور سخن نمیشنوی به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا میباش. اگه میخوای به باطل بری دنبال سیمرغ و کیمیا، دنبال وفا هم برو. یا یه جای دیگه میگه که این که تو بخوای ستمگری بکنی که کار خاصی نکردی، همه بلدن ستمگری بکنن، آدم کار خوبی بکنه این حسن داره. وفا و عهد نکو باشه در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند، همه بلدن ستم بکنن، یه کار خوبی بکن که متمایز بشی. یا یه جایی میگه کسب امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. دل و دینم رو دادم ولی وفایی از جانب معشوق ندیدم. یا یه جایی دیگه باز حافظ میگه، که حافظ خیلی ظاهرا رو وفا تخصص داشته، میگه سر و زر و دل و جانم فدای آن محبوب، که حق صحبت و عهد وفا نگه دارد. وفادار باشه، حاضرم همه چیمو بدم فقط یک محبوب وفادار پیدا بکنم. و یک شعری هست از سعدی، میگه یا وفا خود نبود در عالم، یا مگر کس در این زمانه نکرد. کس نیاموخت علم تیر از من، که مرا عاقبت نشانه نکرد. به هر کسی تیراندازی یاد دادم، تهش اومد خود من رو هدف قرار داد و به من تیراندازی کرد. بنابراین میگه دنبال وفا نگرد. بیای معاصر، شهریار میگه وفا به قیمت جان هم نمیشود پیدا، فقان که هیچ متاعی به این گرانی نیست. حاضرم جونم رو بدم که یک وفادار پیدا کنم، ولی عجب که گرونه و کسی حتی با جان هم وفا رو نمیفروشه. این نگاه به هر حال نگاهی که وقتی شما عاشق و معشوق رو بهش میپردازین این ماجرا هست، ولی مولانا یک نگاه متفاوتی داره. میگه که اصلا قرار نیست که معشوق به ما وفا بکنه، ما وظیفه‌مون اینه که تحمل بکنیم. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. اون تعهدی نداده، اگر تو میخوای باید وفا بکنی و صبر هم بکنی. بنابراین نباید از این ماجرا بیای گلایه بکنی. خب جاش بود چون اینجا راجع به این موضوع صحبت کرد، راجع به وفا هم یه ذره با هم حرف بزنیم. آواز چنگ مطرب خوشگوی، گو مباش ما را حدیث همدم خوشخوی خوشتر است. حالا گیریم که چنگ مطرب خوشگوی مطربی که خوشخوان هم هست، خوب آواز میخونه و به عبارتی خوب چنگ میزنه، اصلا گیریمونم نباشه. ما را حدیث همدمه، همین که یک همدمی داشته باشیم که خوشخوی هم باشه، این واسه ما کفایت میکنه. خوی خوش داشتن هم باز یکی از اون صفتهاییه که معشوق اگر داشته باشه، عاشق گوی دولت رو ربوده اگر این اتفاق براش بیفته. حافظ میگه که به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. مرغ دانا به بند و دام گرفتار نمیشه. تو اگر یک خلق خوبی نشون بدی میتونی آدم ها رو جذب خودت بکنی. یا باز مولانا میگه من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به هست خوی نکو. بنابراین اینم باز از اون صفتاییه که اگر معشوق یا یاری داشته باشه به بقیه اون رو برتریم. گر شاهد است سبزه بر اطراف گلستان، بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است. شاهد تو مثل اول به معنی زیبا هست. میگه اگر سبزه در اطراف گلستان زیباست، این سبزه بر عارضین یعنی بر دو طرف چهره معشوق گلروی ما زیباتره. این سبزه نوخطی که از معشوق رویده، این واسه ما جذابیت بیشتری رو داره. کلمه سبز هم توی مصرع اول با علف سبز یا چمن تناسب داره و گلستان، و توی مصرع دوم به خاطر اومدن همون عارض شاهد، شاهد گلروی، به معنی همون سبزه خط هست. و باز به عبارتی میگن که این کلمه سبز استخدام داره، یعنی صنعتی داره که به دو معنای متفاوت یک کلمه رو در اون بیت ازش استفاده شده. آب از نسیم باد زره روی گشته گیر. فرض کنیم که یه نسیمی زده باشه و آب رو مثل زره تزئین کرده باشه. مفتول زلف یار زره موی خوشتر است. اون پیچ و تابی که زلف یار زره موی ما داره از اون زیباتره. زره موی به معنی چین و شکن زلف معشوقه، که اون حلقه حلقهی که در زلف معشوق ایجاد شده رو به یک زرهی تشبیه کرده. گو چشمه آب کوثر و بستان بهش باش. فرض بگیریم که اصلا چشمه‌ای که تو در کنارش هستی آب کوثر، آب بهشتی حوض کوثر، و بستان هم بهشت باشه. ما را مقام بر سر این کوی خوشتر است. مقام به معنی جای ایستادن و اقامت کردن هست. میگه ما بر سر کوی دوست ترجیح میدیم اقامت بکنیم. و اون یکی چیزهای دیگه خیلی تو چشم ما نمیاد. سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار، تحصیل کام دل به تکاپوی خوشتر است. این بیت هم خیلی زیباست. سعدی تو اگر جفایی رو از جانب دوست تحمل نکرده باشی، قدر وصلش رو نمیدونی. تحصیل کام دل، رسیدن به آرزوی دل، با تلاش و تقلاست که لذت بخشه. و خب این چیزیه که ما امروز هم تجربهش میکنیم، یعنی خودمونم به صورت فردی وقتی یه چیزی رو به سختی به دست میاریم خیلی برامون لذت بخشتره تا اینکه یک چیزی رو به راحتی در اختیارمون قرار بدن. و این تلاشه و این طلب کردن است که داشتن اون ماجرا رو واسه ما دلپذیرتر میکنه. به قول حافظ میگه مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب، به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. یه زحمتی باید بکشی تا یه راحتی نصیبت بشه. یا به قول مولانا میگه که اگر ما در این جهان مورد امتحان قرار میگیریم، بهمون سختی میرسه، به خاطر اینه که همونطوری که نقره و طلا رو میندازن میجوشونن تا اون قسمت‌های خاشاک و کف و قسمت‌های ناخالصش رو جدا بکنن، ما رو هم در این دنیا همچین کاری با همون میکنن برای اینکه بتونیم عیار خودمون رو بالا ببریم. میگه بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. جفا هم خاشاک یا کف هست. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. زبد هم به معنی کف مایعات یا فلزات هست. همون توضیحی که دادم، اگر این جوشش نباشه و این سختی کشیدن نباشه، هیچ وقت اون خلوصه به دست نمیاد. و به عبارت دیگه به قول سعدی، اگر که جفای یار نبری هیچ وقت قدر یار رو نخواهی دونست، و تو این سختی است که اون لذت برای تو دلنشین تر میشه.